الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اصل سببی و مسببی بود. عرض کردیم کلامی نیست در این که اصل سببی بر مسببی مقدم است. اصل سببی همون اصل موضوعی را میگویند که نسبت به مفاد اصل مسببی نسبتشون موضوع و حکم هستند. و حتما شنیده اید که میگویند در اصل سببی و مسببی باید تسبب شرعی باشد. مراد از این که تسبب شرعی باشد یعنی همین موضوع و حکم باشن. این موضوع حکمن که موضوع سبب است شرعن برای محمول، برای حکم. این که باید تسبب شرعی باشد از خود همین وجوهی که بحث می کنیم ظاهر خواهد شد. و عرض کردیم که در وجه تقدم اصل سببی، اصل موضوعی بر اصل مسببی، اصل حکمی وجوهی گفته شده است. وجه اول کلام مرحوم آخون بود که متعرض شدیم، همون کلامی که در تقدم امارات بر استصحاب فرمود، همون کلامی که در تقدم استصحاب بر سایر اصول فرمود، کلامی که اصلش هم در کلمات شیخ انصاری موجوده. و حاصلش این شد که اصل سببی وارد است بر اصل مسببی. اصل مسببی موضوعش شک در مسبب است، شک در حکم است. اصل سببی موضوعش شک در موضوع حکم است. مرحوم آخون فرمود استصحاب در ناحیه اصل سببی مقتضی دارد، مانع ندارد. مقتضی دارد چون یقین داری، شک داری. مانع ندارد، مانعش اصل مسببیه. مانعیت اصل مسببی دوریه، اون نمیتونه مانع باشد. وقتی مقتضی تمام شد در نای اصل سببی، مانع مفقود شد، استصحاب جاری میشود. مرحوم آخون فرمود وقتی شما استصحاب را جاری کردی، گفتی استصحاب کردی طهارت این آب را، معناش اینه که پس اون صوب پاک شد. مرحوم آخون ادعا کرد که در ناحیه صوب دیگه نقض یقین به شک ندارید. اگر گفتید این آب پاکه پس اون صوب پاکه، در ناحیه صوب نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. تو ذهن مبارکش همین بوده، لا تنقض الیقین به شک در ناحیه موضوع جاری می شود نسبت به آثار که موضوع اصل مسببی هست میشه نقض یقین به یقین. شما الان که میگی این لباس پاک شد، قبلا نجس بوده دیگه، میگید این لباس پاک شد، شک تو به یقینتو به شک نقض نکردی، یقینتو رو به یقین نقض کردی. کدام یقین؟ او یقین به حجیتی که در ناحیه لا تنقض الیقین به شک داری. اینجور ورود رو ادعا کرد. ولیکن همون اشکالی که سابق بود، دوباره همون اشکال اینجا هم هست. ورود ارتفاع موضوع مورود است به جریان وارد. وارد که جریان پیدا می کند، تعبد ثابت می شود، باید موضوع مورود وجدانن مرتفع بشود و اینجا به جریان استصحاب طهارت آب که اصل موضوعیه، شک در نجاست صبح وجدانن مرتفع نمی شود. هنوزم ما شک داریم در نجاست صبح وجدانن. اگر زور بزنیم حکومت خواهیم رسید، ورود قطعا نیست. همین نکته ظریفش هم اینجاست. لا تنقض الیقین به شک در ناحیه اصل موضوعی، اصل سببی، بل وجدان شک مرا که موضوع در ناحیه اصل مسببی از بین نمیبره. اینه که منجعتن، او یک بیان دیگه بود، منجعتن را دوباره باز اشکال دیگه داشت. اونی که مرحوم آخون در اینجا میگه باز منجعتن و منجمی الجاد نیست. اینا رو قاطی نکنید. او رو در اصل در استصحاب با سایر الاصول گفت. تصریح کرده دیگه، گفته مثل امارات دیگه. گفته با جریان استصحاب موضوعی در ناحیه استصحاب حکمی نقض یقین به یقینه. خب این فرمایش مرحوم آخون که وقتم عرض کردیم، دیگرانم که بعد از مرحوم آخون آمدن و قبل از مرحوم آخون، کسی این فرمایش رو نتونسته تصدیق بکند. وجه ثانی حکومت است. حکومت هم در اینجا تقاریبی داره. تقریب اول از مرحوم ناینی است. مرحوم ناینی فرموده استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسببی. چرا؟ چون استصحاب سببی ناظر است و رافع است موضوع استصحاب مسببی را ادعا ان تعبدن. استصحاب سببی ما را عالم قرار می دهد، فی مقام العمل اصل محرز می داند. استصحاب سببی ما را عالم قرار می دهد به انتفاع مستصحب مسببی. ما را عالم قرار می ده عملا که نجاست صبح مرتفع شده است. شما عملا شک نداری. به خلاف عکس، عکسش که استصحاب مسببیه، او تعرضی به استصحاب سببی نداره. استصحاب نجاست صبح نمیگه پس او آب نجسه. نجاست آب لازمه عقلیه نجاست صبح، بقای نجاست صبح. شارع نفرموده که هر وقت صبح نجس بود پس اون آب نجسه. اینو نفرموده شارع. چون شارع آب طاهر را مطهر قرار داده، لازمه عقلیش اینه. پس اگر این صبح به نجاست باقی باشد، لازمه عقلیش اینه که پس او آب نجسه. لازمه عقلی که با حساب ثابت نمیشه. استصحاب مسببی میگوید نجاست صبح باقیه، من تو را عالم قرار دادم به نجاست صوب، به نجاست صوب در مقام عمل. آیت چینه دیگه؟ به استصحاب طهارت ما نظر نداره، موضوع از بین نمیبره. موضوع اینه که شک دارم یه آب پاکه یا نه، این ساکت نسبتو. به خلاف عکس، به خلاف استصحاب موضوعی، استصحاب موضوعی که میگوید طهارت آب باقیه، این نظارت داره بر استصحاب نجاست. استصحاب طهارت لسان داره، میگه پس تو نسبت به نجاست صوب عملا شک نداری. نکته ظریفی فرموده، خدا رحمتش کنه. فرموده استصحاب در ناحیه سبب نظارت داره، معالجه می کند استصحاب در ناحیه مسبب را دون العکس، عکس نظارت نداره. هرگاه دو تا خطاب داشته باشیم، یک خطاب ناظر به خطاب آخر دون العکس، اون ناظر مقدم است. همین جوره استصحاب طهارت آب، استصحاب سببی، میگه ای آب طاهرون به لحاظ آثار دیگه، پس تو شک در نجاست صبح عملا نداری. این رو میگه. تعبد به موضوع تعبد به اثرش هست، علم به موضوع علم به اثرش هست. لبن وقتی علم به اثر بود، پس میگه که تو شک در نجاست نداری، من تو را عالم به نجاست قرار دادم در مقام عمل. پس اون روایت که میگوید اگر شک داشتی در نجاست صبح نجاست باقیه، این خطاب اون شک را نفی میکنه. به خلاف اون که استصحاب میکنی نجاست صبح را، اون شک در طهارت آب را نفی نمیکنه. فرموده، کلام متینی فرموده، فرموده استصحاب موضوعی ناظر است به استصحاب حکمی، تصرف می کند ادعا ان در استصحاب حکمی دون العکس، اینه که این استصحاب بر اون استصحاب حاکمه. در ادامش البته خیلی اینجا صحبت کرده، اطاله کلام کرده که آغازیام دیگه اونجا دادش در آمده که میگه چقدر تکرار کرده و اطاله کرده. در ادامش گاگای ادعا داره ولو اصل مثبتم حجت باشه بازی حاکمه. اینش دیگه نفهمیدیم. نه، اگر اصل مثبت حجت باشه اونم ناظره دیگه، چه فرق میکنه؟ حالا خوبیش اینه که اصل مثبت حجت نیست، استصحاب حکمی نمیتونه اثبات کنه که شما در طهارت آب شک نداری، چون اصل مثبت دیگه، او لازمه عقلیشه. اما از این طرف چون لازمه شرعیه، از این طرف اصل مثبت نیست، از اون طرف اصل مثبت است، از این طرف نظارت است، از اون طرف نظارت نیست. فرمایشی که مرحوم نائینی فرموده فرمایش متینیه، منتها مبتنی بر این است که بر دو مقدمه مبتنیه. یه مقدمش تمامه، مبتنیه که اصل مثبت حجت باشه که تمامه. مقدمه دومش هم همونیه که مبناییه. فرمایش نائینی مبتنی بر این است که استصحاب تعبد به علم باشه ولو فی مقام العمل. اگر استصحاب موضوعی، استصحاب طهارت تعبد به علم بود، بله رافع موضوع استصحاب حکمیه، ناظر به استصحاب حکمیه. ولی اگر گفتیم نه استصحاب تعبد به علم نیست، لا تعبد به علم به واقع ولا تعبد به علم در مقام عمل، اگر این را انکار کردیم فرمایش مرحوم نائینی ناتمامه. که مرحوم نائینی، یه اشکال بر مرحوم نائینی وارد است، مرحوم نائینی بیانش را مبتنی نکرده بر این مبنا. نائینی میگه همه اصول موضوعیه حتی قاعده طهارت در آب میگه حاکمه، ما میگیم حرف نائینی فقط در استصحاب درسته که مبناش اصل معارضه. این که نائینی فرموده این حکومت دو تا نقص داره کلام مرحوم نائینی، این که مرحوم نائینی فرموده ولو اصل مثبت حجت باشه این حکومت تمامه، نه این قبول نداریم. و این که فرموده این حکومت در همه اصوله، اینم قبول نداری. حکومت نائینی فقط در استصحاب که اصل محرز است کلامش متینه، توسعش از دو جهت باطله. البته عرض کردم اطاله کرده بعضی مطالب خوبی هم گفته، البته این که بعضی توهم کردن که حکومت نائینی نادرسته، حکومت نادرسته حتی در استصحاب، چون خودش اینو بیان کرده، چون در حکومت ما دو تا خطاب نیاز داریم، حالا یکیش قاعده طهارت یکیش استصحاب، یکی استصحاب یکی قاعده طهارت، خب مثلا مجال داره حکومت، ولی در استصحاب سببی و مسببی ما یه خطاب بیشتر نداریم. لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض الیقین بشک، یک خطاب بیشتر نداریم، مجالی برای حکومت نیست. حکومت مال دو تا خطابه، یکی حاکم یکی محکوم، اینجا یه خطابه، حکومت در خطاب واحد معنا ندارد. این که بعضی اشکال کردن یا توهم کردن که حکومت منحصر به خطابین است، در خطاب واحد حکومت معنا ندارد، این توهم فاسده. اما اونطور که خودش فرموده این توهم فاسده. چرا؟ چون درسته که لا تنقض الیقین به شک یک خطابه، ولی این مرحوم نائینی فرموده این یک خطاب انحلال پیدا میکنه به خطابات عدیده. حالا کلمه انحلال را مگر خوشت نیامد بگید لا تنقض الیقین به شک، گرچه یک خطابه ولی اضافات عدیده‌ای داره، یه اضافه داره نسبت به این سببی طهارت الماء، یه اضافه داره به نجاست و سو، خب عیبی نداره. خطابات منحله بعضیش حاکم بر بعضی دیگه باشه، خطاب بل اضافه به مصداقی حاکم باشه بر همون خطاب نسبت به مصداق دیگه. لا تنقض الیقین به شک که ارتباط پیدا میکنه به اصل سببی، ارتباط خودش را نسبت به اصل مسببی قطع میکند، عیبی نداره. لا تنقض الیقین به شک بگوید من در اصل در سبب جاریم، چون جاریم خودم، چون جاریم پس در مسبب جاری نیستم، من یک کاری کردم، من لا تنقض الیقین به شک یه چیزی را آوردم که سبب بشه که اون دومی موضوع من نباشه، دومی از طرف اضافه من خارج بشود. لا تنقض الیقین به شک به تطبیقش بر اصل سببی، سبب می شود که شک در نای اصل مسببی مرتفع بشود. عیبی نداره، یه حرف حرف موهومیه که حکومت مختص به دو خطابه. نه، یه خطابم ممکنه یه تطبیقش بر تطبیق دیگرش حکومت داشته باشد و مانعی نداره. تحصل، تمامش مونه دستبندیش بکنیم. تحصل فرمایش مرحوم ناینی حکومت اصل سببی است بر اصل مسببی. این حکومت در استصحاب تمامه بر مبنای خودش، چون اصل سببی تعبد به علم است، رفع می کند شک را که در اصل مسببی اخذ کرده. این مقدار فرمایش مرحوم ناینی تمامه. این که کسی اشکال بکند حکومت مال دو خطابه نه یک خطاب، حرف غلطیش. این حرف ناینی هم درسته، حکومت هست نیاز به دو خطاب نداریم، این دو تا حرف تمامه. و اما دو حرف دیگهی که زده مرحوم ناینی، فرموده این حکومت در همه اصول است، نه، ما در غیر استصحاب بر مبنای خودتون حکومت غلطه. و ثانیاً فرموده این حکومت درسته، ولو اصل مثبت را حجت بدانیم اینم نادرسته. نه، اگر اصل مثبت را حجت بدانیم حکومت طرفینی می شود، اون یکی رفع می کند شک اون را، اون یکی رفع می کند شک این را. فرمایشات مرحوم ناینی که تطویل کرده در مقام در دو نقطه ناتمام است و در دو نقطه فرمایش تمامیه. این حکومت به تقریبی که مرحوم ناینی فرموده. خب حالا ببینیم اینا مستشکله قبل چه اشکال داره. ها؟ همی ادعا کرده. بله معلومه، درسته درسته. درسته، در تقریب بعد میگیم این را. فعلا اون مقداری که طبق مبانیش هست، این مقدارست که عرض کردیم، چون تعبد به علم نیست. گفت آخرشون گفت اصل سببی شک در اصل مسببی را میبره. این در وقتی که اصل سببی مفادش تعبد به علم باشه، چون اگر تعبد به علم نکرده چرا شک را از بین ببره؟ خب گونار جواب داد، گفت از یه طرف نظارته. کجا رفتید؟ خب نظارت به این نداره. ما هم درست، ما هم همینجور میگیم نظارت داره. اگر مجرد نظارت، کلام ناینی نمیدونم نگاش کردید یا نه، علزار نگاش نکردید. مرحوم ناینی ادعا داره که اصل سببی شک را از بین میبره، نه مجرد نظارت. اون تقریب آخریه، ما میگیم اون را الان. مرحوم ناینی ادعاش اینه که اصل سببی شک ده، شک موضوع اصل مسببی رو از بین میبره ادعا. این میگم بابا وقتی این معنا داره که وقتی میتونه شکر، بابا این دوتا چارتایه، اگر تعبد به علم نیست به چی بیان شکر از بین میبره؟ اینو فرمود چی رابطه یه چون سبب موضوع از بین ببرن؟ خب اینه که تقریب مرحوم ناینی درست نیست. همین خودش گفته دیگه، یه ملازم از طرف حاکمه دیگه، انحلالیه دیگه، یه لاتنگوزی داره، یه لاتنگوزون داره، منحلالیه. نه هر کدوم یه لاتنگوز، هر کدوم یک لاتنگوز داره، انحلالیه. چرا به تطبیقش مرا در اینجا مرا عالم میکنه به اثر او، چون سببیان تطبیقش، پس توجه نکردیم، معنیش رو تصورش نکردیم. خب این بیانی که مرحوم ناینی فرموده. تقریب دیگر که برای حکومت است، شاید بعضی، حالا ایشون هم حرف شهید نشه، عرض کردم کلمات ناینی خیلی مختلفه، شاید بیش از بعض کلمات ناینیم این مطلب را استفاده کرد. تقریب دومی که برای حکومت است، این تقریب است که توقف بر مبنای جعل علمیت نداشته باشد. تقریبی که توقف بر مبنای ایشان نداشته باشد و در نتیجه در هر اصل موضوعی تمام باشه. و آن تقریب اینه که لعل مرحوم آغازیام همینا تو ذهنش بوده، قوام حکومت به اینه که خطابی ناظر به خطاب دیگر باشد، خطابی ولو تطبیق یک خطابی دیگه، متعرض مفاد خطاب دیگر باشد، یا متعرض همون خطاب در فرد دیگه باشد. هر کجا خطابی متعرض خطاب آخر شد، این حکومت هست. حکومت یعنی نظارت، یک نوع تفسیر. ادعا اینه که اصل موضوعی حاکم است بر اصل حکمی، اصل موضوعی هر چه باشد، چه استصحاب باشد چه غیر استصحاب، استصحابم که باشد چه بر مبنای تعبد به علم یا بر مبنای مجرد لزوم جری عملی، که دیگه بله حرف چهارم بود که ضعیفترین حرفه، که دیگه لا تنقض هیچ زوری نداره، نه جعل حکم ظاهری میکنه، نه جعل یقین به واقع میکنه، نه جعل یقین در مقام عمل میکنه، به معنی بسیطی فقط امر میکنه به جری عملی. ولو استصحاب این باشه، این بیان تمامه. و اون بیان اینه که اصل جاری در موضوع متعرض حال مسبب هست دون العکس. استصحاب طهارت در آب جاری بکنید یا قاعده طهارت، فرق نمی کنه. اصل در ناحیه موضوع متعرض حال صوب هست. قاعده طهارت که جاری می کنی معناش اینه، کل شیء طاهر، میگی طاهره، تعبد به موضوع لبش تعبد به آثاره، میگه طاهره یعنی ف یطهر صوبی که به این غسله. شما در ناحیه صوب که اصل مسببی اونجاست شک داری پاکه یا نجسه؟ اصل موضوعی متعرض حالو هست، سوره داره بیانش میکنه. صاحب مسئله گفته یا پاکه پس صوب پاکه، به خلاف استصحاب نجاست در صوب. استصحاب نجاست صوب فقط بگه صوب نجسه، متعرض حال آب نیست، فقط میگه نجاست باقیه. او لازمه عقلیشی که پس آب نجسه، لازمه عقلی را تعرض نداره، نمیتونه اثبات بکند. اصل سببی، اصل موضوعی، اصل موضوعی متعرض حال اصل مسببی است دون العکس. ادعا اینه که هرگاه دو خطاب داریم یکی از اون دو خطاب متعرض حال آخر است دون العکس، خطاب متعرض حاکم است بر خطاب غیر متعرض. خطابی که متعرض اوست به او نظر داره، خطابی که میگه ای آب پاکه میگه پس دیگه دنبال استصحاب نجاست نرو، من الان گفتم دیگه اونم پاکه. استصحاب موضوعی متعرض حال مسبب هم هست، تکلیف مسبب را معین میکنه. این دوتا خطاب کنار هم بگذارید، یکی که در دوتا خطاب روشنتره، کل شیء طاهر میگه یه آب پاکه، استصحاب میگه اون صوب نجاستش باقیه. این دوتا کنار هم بگذارید، کل شیء طاهر ناظر است به لا تنقض الیقین به شک. کل شیء طاهر میگه بگوی آب پاکه، پس اون لباس پاک شد دیگه. فرضم اینه این کل شیء طاهر هیچ مشکلی نداره جریانش، فرض اینه کل شیء طاهر هیچ مشکلی نداره و حرف مرحوم آخون درسته، مقتضی تمام، مانع ندارد. به خلاف استصحاب نجاست، اون استصحاب نجاست تعرضی به این ندارد، ساکت است. خطابی که متعرض است ناطق است، حکم خطاب غیر متعرض را و حال او را بیان میکنه، میگه اینجا جای تو نیست. من الان میگم یه آب پاکد، عرفنم هم اینجوری اگر ارتکاز ریشه اون کش اون صوب نجسه یا نه، اینه که پاکه یا نه. صوب مسئله گفت بابا یه ریشه را حل کردیه، گفت یا پاکه پس او پاکه. این را این نظارت دارد، این تعرض دارد نسبت به استصحاب نجاست در نایه صوب. این به این بیان حکومت نه تعبد به علم شکر از بین میبره، نه، حکومت یک معنای وسیعی داره. هر خطابی که تعرض داشته باشد تکلیف خطاب دیگر را معین میکند، اونجا خطاب اول که متعرض است نظارت برو دارد، حاکم برویه. اینه که اصل سببی حکومت دارد بر اصل مسببی بلا فرق که استصحاب باشد غیر استصحاب باشد، بلا فرق که اصل سببی تعبد به علم باشد یا تعبد به علم نباشد. ادعای مرحوم شیخ انصاری که اونم حکومت میگه، ادعای مرحوم ناینی، ادعای مرحوم آغازیا، که همه اینا حکومت میگن درست میگن، ارتگازشون عمل خوب عمل کرده، ولو حالا اون سیاقتهایی را که آوردن، الفاظی را که انتخاب کردن جای مناقشه داره، ولی اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی. تو ذهن ما اینه که واضحه، هیچ مشکلی نداره. و ان شئت قلت، تمامش بکنیم. اگرم کسی آمد گفت نه آقا اینا بله هیچ نظارتی ندارن، استصحاب سببی مرا عالم به طهارت قرار داده، استصحاب مسببی مرا عالم به نجاست قرار داده، یا نه کلمه علمم بگذارید کنار بر مبنای دیگران، اصل موضوعی میگه جری کن بر طبق طهارت صوب، اصل حکمی استصحاب نجاست میگه جری کن بر طبق نجاست صوب. کسی بگه وجهی نداره اینها، از اون طرفش میخواییم دوباره تأیید بکنیم، لیس تعبد به موضوع الا تعبد به آثار. استصحاب طهارت آب، قاعده طهارت آب لیس الا این که مرا تعبد کرده به طهارت صوب. خب استصحاب نجاست مرا تعبد کرده به نجاست صوب. کسی بگه اینا هیچ کدام به هم تعرضی ندارن، هیچ کدام نظارتی ندارن، یکی تعبد به طهارت صوب است، منتها با این سیاقت میگه آب طاهرون، میگه آب طاهرون لبش اینه که صوب نجسون، صوب طاهرون. یکی هم گفت استصحاب نجاست صوب، گفت صوب نجسون. کسی بگوید هیچ تعرضی ندارد استصحاب موضوعی نسبت به استصحاب حکمی، هر دو تعبد به علمن به متضادین، هر دو تعبد به جری عملین به متضادین، پس تعارض مستقره. استصحاب طهارت لبش حکم به طهارت صوبه، استصحاب نجاستم خودش تعبد به نجاستم، با هم تنافی دارن. اگر کسی بگوید تنافی دارن و وجهی ندارد که ما استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی مقدم بداریم، جواب میدیم که نه، اگر دیگه آخر خط همینه دیگه، اگر هم نظارت را قبول نکنیم، نه به بیان ناینی نه به بیان دیگران، باز میگیم که لا مجال برای استصحاب مسببی با وجود استصحاب سببی. میگیم استصحاب سببی مخصص است استصحاب مسببی را. حالا بازم کلمه تخصیص را اصرار نداریم، ممکنه شما بگید تخصیص هم نیست، ولی ما شواهدی داریم، قرائنی داریم که شارع مقدس در یک مواردی استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی مقدم داشته است. ما اگر یه مواردی پیدا بکنیم که شارع مقدس استصحاب سببی را بر مسببی مقدم داشته است، این فلا محاله، حد اقلش تخصیصه. تخصیص بی معنا، یعنی مراد شارع از لا تنقض الیقین به شک مرادش استصحاب مسببیه، با وجود استصحاب سببی نیست. تخصیص یعنی مراد شارع مقدس از لا تنقض الیقین به شک استصحاب سببی هست، مرادش لا تنقض الیقین به شک الا در جایی که مسببی باشد و استصحاب سببی داشته باشی. میدانید دیگه اگر استصحاب سببی نباشه که مسببی جاریه، مشکل نداره که. مسببی که میگیم جاری نیست، با وجود سببیه. شنیدید دیگه هرگاه اصل سببی سقوط کرد به خاطر معارضه، نوبت به مسببی میرسه، مشکل نداره. مسببی مقتضی داره، مانش مفقود نیست. اگر کسی آخر الامر و عرفا را نپذیرفت، ادعا میکنیم که شارع مقدس استصحاب سببی را مقدم داشته بر مسببی. کجاها؟ مواردی. از اون موارد ما تعدی میکنیم به سایر موارد. لذا خاطرمون جمع خواهد شد که عند تنافی استصحاب سببی و مسببی، سببی مقدم است ولو للتخصیص. مواردی را ما پیدا کردیم، انشاءالله اون موارد را روز شنبه متعرض میشیم تا به این باور برسید که لا مجال برای استصحاب مسببی با وجود استصحاب سببی.